أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك على وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك الطبق وتمتعه فيها الطويل السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفلائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام صلوات تقدیم می‌فرمایم. دیشب عرض شد که با بدن نجس یا لباس نجس نمیتوان نماز خوند، نه نماز واجب صحیح است با بدن و لباس نجس و نه نماز مستحبی صحیح است. اما از این مورد استثناء شده بعضی از موارد، یعنی بعضی از اوقات با اینکه شما علم به نجاست دارید باز هم می توانید با اون بدن یا اون لباس نماز بخوانید. مورد اول استثناء اون چیزی بود که دیشب عرض شد که عبارت بود از خون کمتر از درهم. گفتیم درهم بند بالای انگشت سبابه را میگن. خونی که کمتر از این مقدار باشه با یه شرایطی که دیشب عرض شد اگر در بدن یا لباس بود مانعی ندارد که با اون خون نماز بخواند شخص. مورد دوم جایی است که جراحتی در بدن به وجود آمده یا جراحت نیست، مثلا زخم و دمل و ناراحتی های پوستی باعث شده که بدن به هر صورت خونی شده، این خونش به لباس هم مثلا سرایت کرده. حالا ما فرض سرایت نکردنشون میگیم، بعد فرض سرایت کردنش هم به دنبال عرض میکنه. اگر این خون جراحت یا خون زخم به گونه ایست که شخص بخواهد اون خون رو از بین ببرد براش ضرر داره، یا از بین بردن اون خون و آب کشیدن اون محل حرج شد داره، که در شرایط عادی عقلا چنین مشقتی رو تحمل نمی کنن و اگر چنین چیزی براشون به وجود بیاد، کاری با یه همچی سختی به وجود بیاد، کار رو رها می کنن. اگر حرج باشه، یعنی خیلی سخت باشه، مثل اینکه درد شدید داره، تیر می کشه، یا مثلا خیلی طول می کشه، یا فرض بفرمایید که باید وسائلی تهیه کرد که تهیه اون وسائل مشکله، خیلی مشکله برای اینکه این خون رو ما از بین ببریم، اگر این چنین باشه یا ضرر داشته باشه برطرف کردن خون، اینجا میشه با همون بدن خونی نماز خون، ولو خونش هم بیشتر از درهمه باشه. ضرر داشتن یعنی چه؟ ضرر داشتن یعنی اینکه اگر شما خونشو برطرف کنید، مثلا زخم وسعت پیدا میکنه، یه جوری که اگه دستکاریش بکنید به اطرافم سرایت میکنه، زخم گسترش پیدا میکنه، یا اینکه دوره درمانش طولانی میشه، این زخم به خودی خود مثلا 3 روزه 4 روزه خوب میشه، اما اگر دستکاری بکنید شما یه دفعه 2 هفته طول میکشه و خلاصه سر به سرش نباید بگذاریم، اینجا ضرر هست، با این زخم میشه نماز خوند. اگر زخم به گونه ای باشه که برطرف کردن او، یعنی برطرف کردن خون او، حرج داشته باشه خیلی شدید یا ضرر داشته باشه، اینجا با چنین خونی میشه نماز بخونید. اما اگه این خون به لباس سرایت کرد، در صورتی که شما بتوانید لباستون رو تعویض کنید، یا این لباس رو آب بکشید و جوری نماز بخونید که لباس جدید شما دیگه خونی نشه، اگر این چنین بود شما یه همچین کاری رو بکنید و لباستون رو عوض کنید. اما اگه در محلیست که شما عوض هم بکنید، بازم لباس آلوده میشه و نجس میشه. اگر این چنین بود شما می توانید با همون بدن هم با همون لباس هم نماز بخوانید. پس مورد دومی که مستثناست اون خونی است که برطرف کردن او مشکل، خون زخم و جراحتی که برطرف کردنش مشکل خیلی زیاد، مثل اینکه درد زیادی میاد، تیر میکشه و امثال اینها، یا اینکه برطرف کردنش ضرر داره. با این زخم میشه نماز خوند، لباس همراه با انسان رو هم که حکمش رو عرض کرده. گاهی هست زخم کمه، کمتر از درهمه. دیشب این مطلب رو گفتیم که اگه خون کمتر از درهم بود میشه باهاش نماز خوند، منتها به شرطی که با چیز دیگه همراه نشه. اگه با چرک داخل بدن خون هم آمده، اینجا خون مخلوط به چرک مورد عفو نیست در نماز. اگر برطرف کردنش ضرر یا حرج نداره باید برطرفش کرد. اما ممکنه این زخم کمتر از درهم به خودی خون خوب نمیشه، مگه اینکه شما یه داروی روش بگذارید، پمادی، کرم، چیزی بگذارید روش که با اون مخلوط بشه تا زودتر خوب بشه. اینجا وظیفه چیه؟ اینجا وظیفه اینه که شما نماز بخونید با همین زخم روش هم کرم یا اون پماد رو بمالید. اینجا از اون مواردی است که میشود با این زخم نماز خوند و مشکلی نداره. البته همه اینا بحث نماز خوندن ها، نه بحث وضو گرفتن. والا اگه فرض بفرمایید این زخم پشت دست راست من هست و من وضو ندارم، برای وضو این دیگه معفو نیست. یعنی این چنین نیست که من بتونم با این وضو بگیرم و آب از روش رد کنم و اینها. اگر زخم در اعضای وضو هست یا خون کمتر از درهم در اعضای وضو هست، او بحثش وارد در بحث وضو جبیره میشه. ربطی به این بحث ما که نماز خوندن با بدن نجس یا لباس نجس هست نداره. یه وقتی کسی فکر نکنه خون کمتر از درهم به صورتش باشه باهاش میشه وضو بگیره و نماز بخونه. نه، اگه وضو داشت اون وقت خون کمتر از درهم روی صورتش بود تو این حالت میتونه نماز بخونه، ولی اگه وضوش باطل شد دو مرتبه باید وضو بگیره، حالا این خون رو باید برطرف کنه بعد وضو بگیره. اگرم برطرف شدنی نیست، بحثش وارد مباحث وضوی جبیره میشه که خودش بحث مستقل نیست. به هر صورت این تذکر رو باید بدیم که الان بحث نجاست مورد عفو تو نماز، بحث وضو بحث جداگانه است. خدای متعال همه ما را نسبت به وظایف بندگیمون آشنا و در انجام این وظایف تا آخرین لحظه یا عمرمون توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات تقدیم بفرمایید. بحث ما در قساوت قلب بود. چه چیزهای قلب رو به قساوت میکشه؟ بزرگترین تنبیهی که بر حسب روایات خدا بنده را میکند در این دنیا این است که قلب او رو گرفتار قساوت میکنه. و ابعد الناس من الله القلب القاسی، اون کسی که از خدا بیش از همه دوره اون کسی است که دارای قلب قسیه. البته این تذکر رو باید بدیم و دیشب هم دادیم که قساوت درجات داره. قساوت یعنی سختی، همون جور که اشیاء مادی سختیاشون با هم دیگه فرق میکنه. بعضیا خیلی لطیفن، بعضی قدری از لطافت کمتر بهره دارن، تا میاد به سنگ و چوب میرسه. اما یه چیزای سخت‌تر هم وجود داره که دیگه تو مباحث شیمی شماها خوندید و میخونید. و فرض کنید الماس یه چیز بسیار سختی است و در بین سنگ ها مثلا از همه سخت‌تر، شاید از او سخت‌تر هم وجود داشته باشه. در صورت سختی ها یک درجه نیست، صفر و یک نباید حساب کرد که ببینیم یک کسی قلبش قسیه یا نیست، ولی هر چقدر انسان بتواند از قساوت فاصله بگیرد به خدا نزدیک شده، و هر قدر در قساوت وارد بشه در حقیقت از خدا دور شده. یه مراحلی هم هست از قساوت قلب که آنطور که از آیات و روایات برمیاد به صورت عادی دیگه به نقطه غیر قابل بازگشت میرسه شخص. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، خدا یه مهر میزنه روی این قلب، دیگه این قلب چیز درست حسابی نمیفهمه، درکش عوض میشه، به تعبیر بعضی از روایات منکوس میشه قلب، یعنی معکوس میشه، و به جای این که حقایق در درون او جا بگیره اصلا توش وارد نمیشه این حقایق. خب این تذکر رو من بدم، لذا ما نباید امتحان کنیم بگیم که خب من این کاری که گفتن قساوت میاره انجام میدم، نه خیلی هم فرقی با گذشته نکردم، بعد احساس کنم که این حرفا خیلی درست نیست. نه، من یه مثال بزنم در امور مادی، میگن آقا آب رودخانه منتهی به سد کرج رو نخورید، توصیهشو میکنن، میگن بذارید این آب بیاد تو تصفیه خونه تصفیه بشه، بیاد تو لوله های شهر، بعد از اون آب بخورید. خب سوال اینه که سالیان سال یه عده کنار همین رودخونه زندگی میکردن و رودخونه هم همینی بوده که هست، ازش میخوردن، هیچ طوری هم نشدن، بلکه اونا یه دونه از اونا اگه میبودن یه مش میزنن تو سینما، قوی ترین ما هم پخش زنی میشن. بله؟ پس این حرف فعلی رو ما به استناد اون افراد قدیمی قبول نکنیم. نه، شما پاسختون اینه که بابا این چیزا، این آبها به این صورت انسان رو به بیماری نزدیک میکنه. درست شد؟ این چنین نیست که هر کی یک جرعه از این آب خورد دیگه این حتما گرفتار مثلا فلان مرض میشه که دیگه غیر قابل درمانه. نه، اینجور نیست. همین که این آب شایستگی و قدرت همچین تولید بیماری رو داره، میگن از این آب اجتناب کن. درست شد؟ پس امتحان نباید کردن این آب رو. ما باید ببینیم متخصصش چی میگه، حرف متخصص این رشته رو بپذیریم. درسته؟ این یه نکته. نکته دیگه هم اینه که در بیماری های جسمی هم اینجوره، در بیماری های روحی هم این مطلب هست که ما گاهی اوائل بیماری دوره نهفته بیماریه، یعنی هست ولی ما هر چی هم خودمون رو آزمایش بدیم امتحان کنیم نمیفهمیم. مگه یه آزمایش های خاصی رو ما بکنن تا ما بفهمیم؟ بله، ویروس HIV همینجوری میگن دیگه، ویروس ایج همین حرفات راجبش هست، یعنی دوره نهفته ای داره. تو این دوران واسه یکی 5 ساله، واسه یکی 10 ساله، کسی 15 ساله هست، مختلفه، به افراد مختلف هم بستگی داره، ولی به هر صورت فرد مبتلاست. یه آزمایش های خاصی ممکنه روی شخص انجام بدن تا متوجه بشن که این مند خدا فعلا تو دالونه یه همچین بیماری هست. خدای متعال از همه حقایق پیغمبرش رو آگاه کرده، ائمه طاهرین رو آگاه کرده. اگه به ما گفتن فلان کار قساوت قلب میاره و ما مرض قلب به اشد من قساوت القلب، هیچ بیماری سختتر از قساوت قلبم نیست، بعد خودشون شمردند که این مورد از موارد قساوت قلبه، دیگه نباید ما بیایم بیازماییم این سخن رو، بگیم گفتن استماع اللهو یغسل قلب، این که لهو شنیدن قلب را به قساوت میکشد. نه، من شنیدم اشو طوریم هم نشد، دیشب همون مقدار گریستم که امشب گریستم، با اینکه امروزم لهو شنیدم، این اینجوری نیست که من بخوام بیازمایم او رو،
درسته؟
بلکه همونطور که تو اون روایت که یه شب خوندم که خیلی روایت مهمی هم بود، که قلب با گناه یه جور کلنجار میره، بلکه تعبیر رو باید برعکس کنیم، گناه با قلب کلنجار میره، اینقدر این انجام میشه و گناه هم از رو نمیره، تا اینکه یا شخص بمیره، اصلا کلن صحنه مبارزه از بین بره، یا اینکه سرانجام او رو زمینش بزنه،
درسته؟
که وقت اینجا بود اون روایت که آخرش این بود فیصیر و اعلاه و اسفله و اسفله و اعلاه، قلب پشت رو میشه، بالا پایین میشه، به جای اینکه اون وقت حقایق توش بمونه، رحمت الهی در درونش قرار بگیره، تمامش خالی میشه، هرچی هم ریزش داشته بشه رحمت خدا تو مارمزون بهره ای نمیبره، شبهای قدر این نتیجه ای نمیگیره، مجالس سید الشهدا میاد از در، ممکنه بیاد بره، هیچ تغییری نمیکنه، چون قلب معکوس شده. اینا آزمودنی نیست. اگر بخواد آزمودنی باشه، وسایل آزمودن و آزمایشش فعلا در اختیار ما نیست. ما تنها راهی که داریم اینه که آنچه به ما گفتند از ناحیه معصومین علیهم السلام همونها رو طی کنیم، از همون جا ما مطلب رو بگیریم و بعد تصدیق کنیم. اگر عرضی که شما میشنوید سوال دارید که این کجاست و ائمه علیهم السلام کجا فرمودن، خب بنده در خدمت هر کسی که این سوال رو داره هستم و با یادداشتایی که هر شبم سعی میکنم با خودم بیارم به اتکای اونا با شما صحبت میکنم، همش هم یک از روی منابع معتبر یادداشت کردم و از رو براتون میخونم. خب اما بریم تو بحث استماع الله. فرمود که یا علی ثلاثن یقسین القلب، پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به مولای ما امیر المؤمنین علیه السلام فرمود یا علی ثلاثن یقسین القلب، سه چیزه که قلب رو به قساوت میکشه، یکیش استماع الله و اون دوتای دیگش طلب و سید و اتیان و باب سلطان، محل ابتلای عموم نیست، عموم ما یعنی، اما استماع الله هست. و گفتیم که لهوم دو جوره، یه لهو حرام داریم یه لهو غیر حرام داریم. استماع لهو کلن چه حرامش چه حلالش باعث قساوت قلب میشه، اونایی هم که قلب لطیف دارن این معنا رو کاملا متوجه میشن، با شنیدن حرفای چرت و پرت میگن قلبشون قلب قبلی نیست، اینو خوب متوجه میشن. فکر نمی کنم شما هم خیلی از این نقطه فاصله داشته باشین، شما هم متوجه میشین، دست کم هستن در میان شما کسانی که این تجربه را ولو در یه برهه از عمرشون داشته باشن. اما اگر استماع لهو از اون نوع لهوی باشه که حرام هم باشه، قساوت آوری این لهو برای قلب به دو جهت میشه و به این دو جهت قلب گرفتار قساوت بیشتری میشه، یکی لهو بودنش، یکی هم گناه بودنش، چون و ما قصدت القلوب الا لکثرت الذنوب، گناه قلبو به قساوت میکشه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود. مواردی هم هست که اینا موارد مشتبهه، بله یه موارد مشتبه هست. امشب یه روایت جالبی رو اینجا نوشتن، حتما یه بار این روایت رو ببینید و رو ترجمهش هم بخونید، روش تأمل کنید. من چون روایت رو نه در حافظه دارم نه از اینجا میتونم ببینم و نه نوشته دارم، ولی مضمونش رو برای شما عرض میکنم که حالا خانم هام که در طبقه بالا هستن از مضمون این روایت با خبر بشن. موارد شبهات، یعنی اون مواردی که معلوم نیست که آیا این از موارد حرام یا حرام نیست. بله فقها فتوا دارن که مثلا شنیدن صداهای مشتبه حرام نیست، دارن فقها دارن، البته همه شون هم بر این فتوا متفق نیستن، ولی خب غالبا همین فتوا رو دارن. اما اینکه حرام نیست معنیش اینه که گفتن توصیه هم بر اینه که خب حالا انجام بدین، از اون حلالای خیلی جدیه. نه، بعضی از چیزاییست که حرام نیست اما زمینه رو برای انجام حرام مهیا میکنه، خودش حرام نیست، زمینه رو مهیا میکنه، آماده میکنه شخص. البته چون داره فقط زمینه رو مهیا میکنه به این جهت خودش حرام نیست، یعنی اینجوری نیست که یک کسی از این زمینه استفاده کرد، زمینش مهیا شد بعد حرامم کرد، دو تا گناه کرده، بابت دو چیز عقوبت میشه، یکی این که چرا اون حرام انجام داده، یکی این که چرا مقدمش انجام بده. نه اینجوری نیست، ولی این عقل شماست که بیاد داوری کنه. آیا جایی که آدم احتمال میده که پاشو بذاره سر میخوره میره، پاشو اونجا باید بذاره یا نه بذاره؟ درست شد، خودتون قضاوت کن. این مضمونی که در این روایت آمده مکرر در روایات آمده، و من لم یجتنب شبهات اقتحم فی الهلکات، اون آدمی که اهل اجتناب از شبهات نیست، این آدم رفته رفته گرفتار هلکات یعنی معاصی و گناهان میشه. هر گناهی بیچارگی بدبختی خود از خودکشی هم بالاتره. تو بعضی روایات داره امیرالمومنین فرمود اگه آدم کور بشه، کور اصلا هیچ نابینا بشه، بهتر از اینه که حتی یه گناه یه نگاه معصیت آلود بکنه، آدم کور بشه بهتره. ما اینقدر تو زن اون مهم نیست. بابا یه چیزی بالاتر بگم، اگر فرض کنید آقا بزرگواره، ایشون یه سفر خارج از کشور واسش پیش میاد برای ادامه تحصیل در بهترین دانشگاه‌های آمریکا، خرجش هم میدن، بورس تحصیلی هم داره، مای $5,000 محترمانه مالیات در رفته، نمیدونم عوارض در رفته، همه چی میارن، دست ایشون هم میبوسن، تقدیم میکنن محضر ایشون، صبح به صبح میارن ارزاق مورد نیاز ایشون رو در منزل تحویل میدن، ایشون رو با ماشین میبرن دانشگاه با سلام و صلوات، اونجا که سلام و صلوات نداره، با عرضم به حضورتون که احترامات خودشون میبرن آقا رو سر کلاس در مرکز تحقیقاتی، بعدم برمیگردونن، هنگام ورود هنگام خروج دست آقا رو بوس میکنن، کاملا احترامش هم دارن، مقالاتی که ایشون بنویسن هر چی که باشه چشم بسته توی بهترین مجلات و ژورنال های علمی دنیا به چاپ میرسونن، برای ایشون جایزه نوبل قرار میدن، نه یه بار 10 سال پشت هم دیگه واسه ایشون جایزه نوبل قرار میدن، خیلی عجیب. ایشون هم سعی میکنه از این رقم مختصر ماهی $5,000 یه مقداریش هر ماهش سعی میکنه ایشون خمسش هم بده. اهل شرابخوری اینا نیست، واسه دین خودم تبلیغ هم میکنه، اینا هم هست. اما این وسط ها سوال میکنم و این وسط ها یه بار باید یه نگاه حرامم یه خانمی داشته باشی یه دونه ها، نه اینکه روزی یه دونه، نه روزی صد تا، یه دونه. ایشون شخص آقا قضاوتش چیه؟ این سفر چجوریه؟ ارزش داره بره یا نه؟ همینجوری به افراد که بگی دیگه بعد اصلا رو هوا میزنن، میگه این یه خوابیه که داره تعبیر میشه، مثلا تو خواب میبینن یه چیزایی. اما اگه ایشون بعد 120 سال وارد عالم برزخ بشه، اصلا قضاوتش این نیست. میگه تمام اونا که هیچی، بالاتر بالاتر بالاتر، همه دنیا اگر در اختیار ایشون قرار داده بشه، همه دنیا نه فقط مالا، همه دنیا از نظر آبرو شخصیت، این هم دنیا هست. دنیا فقط تو پول که نیست، خیلی ها پول دارن آبرو ندارن، ولی تو نظر شما اصلا خانواده راکفلر هیچ احترامی ندارن، یه حیواناتی هستن که اینا هیچ دوپارا میرون. ولی تمامش اون دنیا، یعنی پولش، آبروش، بقیه چیزا همش باشه، اگر این چنین باشه، ایشون وارد عالم برزخ بشه، متوجه میشه باخته. فقط به خاطر همون یه نگاه. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن به بنیه. خیلی عجیبه ها. مجرم نه یک کسی که یه عمری گناه کرده، یک کسی که خدا تو اون نقطه نگرش داشته. گوش کردین؟ من مجرم، اگه خدا منو نبخشه همه یه چیز و کارای دیگه منم بذاری کنم، یه نقطه رو نبخشه، من میشم مجرم. اونجا بخواد منو بازخواست بکنه، یود دل مجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن به بنی و صاحبته و اخیه و من فی الارض جمیعا ثم یعویه کلا انها لظا. مؤمن مجرم دوست داره اون روز توی دنیا همه تلاشش واسه بچهش بوده، واسه برای زنش بوده، برای فامیلش بوده، برای دوستش بوده، برای این بوده، برای همه رو دوست داره فدا میکنه که بلکه آزادش بوده. قرآن میگه اگر لو ان لهم ما فی الارض جمیعا و مثله معه لافتدوا به من عذاب یوم القیامه، اگه تمام روی کره زمین هر چی که میخواد باشه همش باشه برای این مجرم، نه دو برابر، یه چیزی هم مثل او هم باشه، دو برابرش داشته باشه، یه کره زمین دیگه ای هم باشه و مالک او هم باشه و همه او، اگه این باشه حاضر بده که فدا بشه. ما یه همچین دیدی نداریم نسبت به گناه، ولی گناه واقعا اینجوریه، هلکه هست، یعنی پدر آدمو در میاره. مگه خدا بیاموزه؟ مگه خدا ببخشه؟ و خدا بنا داره ببخشه، راه های بخشش هم همجوری باز گذاشته، هی هم بندگانش رو میخواند به سوی این راه ها، دعوت میکنه. راه هم راه های خیلی مشکلی نیست، راه های آسونیست، بهترین راهش هم توبه است. امیرالمؤمنین فرمود لا شفیع انجح من التوبه، هیچ شفیعی شما بهتر از توبه و کارسازتر از توبه پیدا نمی‌کنید. همون کاری که حر کرد دیگه، حرم همینجور بود، جنایتی که حر کرده بود هیچ کدوم از ما الحمدلله نکردیم، خدا رو شکر که موقعیتش پیش نیمد. حالا البته من چه کرده ام با دل ولی عصر علیه السلام، با سخنانم، با نگاهم، با اعمالم، با اخلاقم، او رو نمیدونم. ولی هر اینجوری بود، تو یه نقطه دید که بالاخره باید فکر هیچ چیزی رو نکنه. آدم سرشناسی بود تو کوفه، وقتی که خواست بیاد میلرزید، به کسی هم نگفت که من چه نیتی دارم. نفر کنار دستش گفت اگه از من میپرسیدن که در کوفه اشجع مردم کیه، من نام غیر تو رو نمیبردم. الان تو صحنه نبرد هنوز جنگ شروع نشده، تو داری تنت میلرزه چجوری؟ دید اینجا جای دفاع شخصی نیست، ولش جواب نداره. خیلی از اعتراضات جواب نداره، فکر نکنی همه اعتراض جواب داره، بعضی از اعتراض رو فقط باید دادم از کنش رد شه. اگه بخوای دیندار باشی همینجوری هستین، بخوای همه مردم رو یک یکی جواب بدین، کی کی، بعد حواست بشه جواب خدا رو بتونی بدین. این معنیش نیست مردم بی احترام میکنیم، نه. اما به قول خودش ماها وقتی الکی با آدم گیر میدن سر اونجایی که آدم وظیفشه، آدم ازش محترمانه عبور کن. ای طرف حالیش هست بگه این وظیفه، مگر هم حالیش نیست که بدش کن. خب توبه کرد، یه توبه که واقعا آبروی خودشم ریخت، و چون دان این همونیست که اول بار اومده جلوی سپاه حسین علیه السلام رو گرفته. مثلا اگه او رها میکرد امام حسین رو، امام حسین که برگشته بود به سمت مدینه، دیگه دست سپاه عبید زیاد نمیرسید. امام حسین میرفت تو بیابون و معلومه بود چی میشه. خیلی جنایت بزرگ بود، اما مردانگی هم که کرد خیلی بزرگ. خداست دیگه، راه و باز گذاشته، اولیایش هم آغوش خودشونو باز میکنن. گناهکار ولو سابقه دارم که میشه، وقتی بنای بر آمدن به سوی اونها رو داره، اونا هم میپذیرن. خیلی خوب هم میپذیرن، معمولا هم سرزنش نمیکنن افراد رو در پذیرش، معمولا اینجوریه. بیاییم ما هم همینجور باشیم، اگه کسی از ما عذرخواهی کرد او رو شخصیتش رو خورد نکنیم، نگیم تو خیلی به ما بد کردی، تو با ما چنین کردی چنان کردی، نه، بگذاریم ازش. به یه حالتی خودش رو از سپاه عمر سعد جدا کرد، حالا داره میاد به سمت امام حسین، ولی بالاخره شرمساری رو داره. در بعضی مقاتل داره که این کفش‌های خودش رو درآورد و بندش رو گره زد و به گردن آویزان کرد، زره خودش رو برعکس قرار داد. رسم تو عرب اینجوریه که وقتی زره رو برمیگردونن یعنی دیگه من تسلیم شدم، دیگه قصد جنگیدن ندارم، سوار بر اسبم گفتن نیامد، پیاده میامد. انان اسب گرفته بودم اینجور میگریز تو میامد، با خدای خودش مناجات بکرد، اللهم انی اربت قلوب اولیائک. خدایا این من بودم که دل اولیای تو رو نرزدم. دل بچه های امام حسین رو لرزوندن، دل دخترهای امیر المومنین رو لرزوندن. با خدا مناجات میکنه، خدایا حالا من میخوام بیام به سوی حجت تو، به سوی ولی تو. آمد و آمد تا رسید به امام حسین. آه سید الشهدا، قربان تو برم یا حسین. میشه ما را هم شما بپذیری؟ آو آمد خدمت آقا سید شهدا علیه السلام. داری که حضرت بهش فرمود که تا معذت ارز کرد حلی من توبه، حضرت فرمود یا توب الله علیه. ما که گذشتیم خدا هم از تو گذشت. هر بنابر بعضی نقل ها دیگه پیاده نشد، دیگه معطل نشد، از حضرت اجازه خواست که بره به سمت میدان. داری که با زهیر با هم رفتن میدان، کنار هم می جنگیدن. گاهی که دشمن به یکی بیشتر حمله می کرد و او گرفتار می شد، او دیگری می آمد به کمک اون شخص گرفتار شده. همین تا مدتی این کار رو کرد. قبل از این که جنگ رو هم شروع کنه، اومد به مردم خطاب کرد: مردم، این پسر دختر پیغمبره، من نامه ننوشتم براش، شما براش نامه نوشتید، شما نوشتید نخلستانهای ما به بار نشسته، همه شرایط مهیا شده، بشتاب به سوی ما. حالا که آمده آب رو هم حتی به روی او بسید. صدای علتش علتش بچه های او به آسمانه. هر چه نصیحت کرد بر دل سنگ اونها هیچ اثری نکرد. می جنگید با زهیر، همراه با زهیر می جنگید، تا اینکه تو یه لحظه ای هر از روی اسب به زمین افتاد. نداره، من ندیدم جایی که هر صدا زده باشه امام حسین رو. این کرم خود امام حسین بود، آقای خود اون حضرت بود. اصحاب هر رو آوردند عقب، وقتی که او مجروح شد از میان لشکر کشیدن او رو آوردن عقب. آقا سید الشهدا اومد بالای سر او، سر او رو روی دامن قرار داد، فرمود: لنعم الحر حر بنی ریاحی، انت کما سمت که اموک، تو همون گونه هستی که مادر تو تو رو نامید، تو همون حری، تو همون آزادی. لحظات آخر این سر حر بود که بر دامان سید الشهدا بود و جان به جان آفرین تسلیم کرد. من عرضه بدارم یا ابا عبدالله، لحظات آخر که بود که آمد سر شما رو به دامن بگیره؟ آقا زین العابدین که توی خیمه ها افتاده بود، کسی نبود، ناگهان ببینه سینش سنگین شد.